خب پدر من هندی پاکستانی بوده و مادرم فرانسوی. من میخوام داستان زندگی خودم رو تو امریکا براتون تعریف کنم.
جاسوس دو جانبه، نویسنده مجید حیدری، بر اساس کتاب خاطرات جاسوس دو جانبه نوشته نوید جمالی و الیسیس هنکان. بازیگران: ایوب آقاخانی، محسن بهرامی، فریبا طاهری، مونا صفی، شمسی صادقی، حمید یزدانی، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، بهادر ابراهیمی، مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، مجید حمزه، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا. کارگردان محمد پور حسن. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت نهم.
من نوید جمالی‌ام و دارم داستان زندگی خودم رو برای شما تعریف میکنم. من فرزند یه پدر پاکستانی و یه مادر فرانسوی‌ام که برای ادامه تحصیل به امریکا مهاجرت میکنن. اونا یه شرکت به اسم کتاب‌ها و پژوهش رو اندازی میکنن و این شرکت فرصتی رو فراهم میکنه تا بتونن با دیپلمات‌های روس که دنبال اطلاعات سری هستن همکاری کنن. من بعد از قطع همکاری پدرم با روسا به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوباره سعی میکنم بعد از 20 سال این شرکت رو اداره کنم و با دیپلمات‌های روس همکاری کنم. شخصی به اسم اولگ کولیکوف به دفتر مراجعه میکنه و ما یه همکاری جدید با همراهی و مشورت مامورای FBI شروع میکنیم. اولگ اطلاعات محرمانه ای را از من میخواد که تهیه اونا از عهده یه آدم ساده مثل من خارجه، ولی من به کمک مامورای FBI سعی میکنم هر چی اولگ میخواد در اختیارش بذارم و پول بیشتری از این کار در بیارم. آبا نخوابیدی؟
من حتی یه لحظه هم نمیتونم چشمامو ببندم.
تو گریه کردی؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟
نیم ساعت پیش که میمدم خونه حس کردم یکی داره تعقیبم میکنه.
چی؟ چه شکلی بود؟ چه لباسی تنش بود؟
نمیتونم، من داشتم با ماشین رانندگی میکردم، حس کردم یه ماشین مشکی رنگ هر جا میرم دنبالم میاد.
خب چی باید کسی تو رو تعقیب کنه؟ شاید اشتباه کردی، من که الان میومدم اصلا مورد مشکوکی ندیدم.
ما کارهایی که تو داری میکنی معلوم نیست زندگی ما چی میشه.
من کاری نمیکنم. یه همکاری ساده با FBI،
یه همکاری ساده با دیپلماتای روس. نوید من نمیتونم با این ترس و وحشت دائمی زندگی کنم.
ما بارها با هم درباره این موضوع حرف زدیم، دلیلی برای ترس وجود نداره.
خودت میدونی که وجود داره. کلی کتاب جاسوسی خوندی، فیلمای جاسوسی دیدی، کدوم یکیشون پایان خوش داشتن؟
من با بقیه فرق دارم، با احتیاط عمل میکنم، کار خودمو بلدم.
فقط میخوام بدونم چرا 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 تو به این کار علاقمندی؟
یه نظریه علمی هست به اسم MICE. بر اساس این نظریه افراد به 4 دلیل میرن سراغ جاسوسی: اول پول، دوم ایدئولوژی، سوم ترس و ارعاب، چهارم غرور و خودخواهی.
دیگه نمیخوام بشنوم، کافیه.
ولی من میخوام بدونی که من با تحقیقات کامل و حساب شده رفتم سراغ این کار. این چهار تا عامل مهمترین دلایل گرایش آدم ها به جاسوسیه، ولی گاهی اوقات ممکنه چند تا از این موارد تو یه نفر با هم وجود داشته باشه.
جدی؟ خب
خیلی خوب بهش فکر کردم. من آدمی نیستم که اعتقادات ایدئولوژیکی خاصی داشته باشم. ترس و وحشت از کسی یا چیزی هم باعث نشده به سمت این کار گرایش پیدا کنم. مهمترین دلیل من پوله، به دست آوردن پولای زیاد، البته یه خوردم غرور. من از بچگی آدم مغروری بودم.
ما زندگی خوبی داریم، مشکل مالی هم که نداریم،
ولی میتونیم بیشتر و راحت‌تر پول در بیاریم. چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟
وقتی پول زیاد داشته باشی دلت میخواد بیشتر خرج کنی.
درسته، خیلی از جاسوسایی که لو رفتن هم به دلیل ورخرجی‌های زیادی که داشتن شناسایی شدن، مثل جان آنتونی واکر. واکر از افسرهای نیروی دریایی آمریکا بود. اون متهم بود که از 60 تا اواسط 1980 برای اتحاد جماهیر شوروی جاسوسی کرده. اون به خاطر پولی که از این کار در میآورد جذب جاسوسی شده بود. گاسپر واینبرگر وزیر دفاع اسبق ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که خیانت واکر باعث شد روسا به تیپ گسترده ی از اطلاعات سری نظامی آمریکا دست پیدا بکنن. اونا تونسته بودن به کمک واکر به داده‌های مربوط به سلاح‌ها و حسگرها و تاکتیک‌های نیروی دریایی، تهدیدات تروریستی و آموزش‌ها و آمادگی‌های مربوط به عملیات سطح و زیر سطح و هوابرد دست پیدا کنن.
من که فکر میکنم دلیل بیشتر افرادی که وارد این کار میشن ایدئولوژی باشه.
ایدئولوژی یکی از مهمترین اصلی ترین انگیزه هاست، مثل ناتن هیل یا طرفدارای لغو بردهداری مثل هریت تابمن. بحث ایدئولوژی همیشه تو همه جنگ ها و ملت ها مطرح بوده. نمونه های زیادی هم خودم پیدا کردم، مثل کیم فیلبی، کلاوس فوکس، فریتز کولبی، یوان پوچول یا آنا مونتس.
یه جوری با اوتاب از این کار صحبت میکنی انگار بدت نمیاد منم وارد این حرفه بشم.
صبر کن، هیچ وقت من به همچین چیزی فکر نکردم. تو دنیای خاص خودت داری.
شاید هم عقیده داری آدم ترسویی مثل من نمیتونه جاسوس خوبی باشه.
گفتم که ترس و ارعاب یکی از دلایل گرایش به جاسوسیه. در طول جنگ جهانی دوم ماتیلد کار که برای نیروهای مقاومت فرانسه کار میکرد به اسارت نازی‌ها در اومد. نازی‌ها این زن رو تهدید کردن که با اونا همکاری نکنه به خانواده‌اش آسیب بزنن. همین ادعا درباره خانم سوتلانا تو مانوا و رومالد هامفری هم مطرح بود. هامفری ادعا کرده بود برای نجات زن ویتنامیش مجبور شده با ویتنامیا همکاری کنه.
همه اینا رو متوجه میشم، ولی غرور و خودخواهی رو نه.
نمیدونم، شاید بهتر باشه به جای این کلمه اسمشو بذارم هیجان یا دلهوره یا حس ماجراجویی. ها، خودخواهی بذار کنار. همیشه آدمایی بودن که با اینجور فعالیت‌ها حس خوبی بهشون دست میداده، یه خورده چجوری بگم، یه جورایی سرگرم می‌شدن. یکی از این آدم ها رابرت هانسن بود. هانسن مامور FBI بوده که برای اتحاد جماهیر شوروی جاسوسی میکرد. پرونده اون به یکی از بزرگترین پرونده های تاریخ اطلاعاتی امریکا بدل شد. جاناتان پولارد هم بوده، یه غیر نظامی امریکایی که در زمینه تحلیل موضوعات و مسائل اطلاعاتی فعالیت میکرده و مدعی بوده که اسرار نظامی امریکا رو به اسرائیل فروخته. یکی از معروفترین آدمام تو این بخش کریستوفر کوک بوده که افسر نیروی هوایی امریکا بود. اطلاعات مربوط به موشک تایتان 2 رو 1981 به سفارت شوروی تو واشنگتن ارائه کرده.
هرچی میخوای بگی بگو. من همچنان معتقدم که تو به دلیل هیجان و خودخواهی این کار انجام
من خیلی به این موضوع فکر کردم. آبا، اصلی ترین انگیزه من پوله. پول میخوام تا میتونم از کاری که میکنم پول در بیارم.
به نظرت با توجه به استرس و ترس و وحشتی که داره ارزشش رو داره؟
داره. من از بچگی عاشق ماشین بودم، همیشه دلم میخواد خودروهای گران قیمت بخرم. پول چیزیه که همه دوست دارن، باش میتونم به همه آرزوهاشون برسن.
ولی همه آرزوها پولکی نیست، یعنی به پول ربطی نداره.
من با مطالبی که خوندم متوجه شدم اکثر کسایی که تو زمینه جاسوسی فعالیت دارن آدمای باهوش و زیرکی هن.
این ویژگی رو که بیش از حد هم داری.
تو بچگی این ویژگی من زیاد به چشم نمی اومد. پدر مادر من هیچ وقت منو جدی نمی گرفتن. من میخواستم ثابت کنم از اون پسر به ظاهر خنگ و بی مصرف چه کارایی برمیاد.
انگار تو 1001 دلیل برای ادامه کارت داری.
آوا، هر روزی که میگذره علاقه و اشتیاق من به این کار بیشتر میشه.
لابد برای همینه که منم بیشتر از قبل احساس خطر میکنم.
ای بابا، انگار مثل همیشه بحث ما به دلخوری تو ختم شد. نه،
بهتر اسمشو بذاری نگرانی تا دلخوری.
بهت قول میدم یه کاری میکنم بهم افتخار کنی.
Thank you. خانم میگفتی نباید تو دفتر شرکت با هم ملاقاتی داشته باشی؟
الان فرق میکنم، کسی تو شرکت نیست، همه رفتن، فقط من تو اینجا مالی.
میتونستیم توی یه رستوران یا کافه بیرون از اینجا با هم
خرید؟ نگران نباش، خواستم بیا اینجا تا یه چیزایی بهت نشون بدم. من دارم یه سری تغییرات اساسی تو کار شرکت ایجاد میکنم. جوهر و کاغذ مال سال قبل بوده، حالا کامپیوتر حرف اول آخر بزن. جهان در حال دیجیتالی شدنه، من نمیخوام از این قضیه عقب بمونم. یه نرم افزار طراحی کردم کمک میکنه ما فعالیتمون رو در سرتاسر دنیا گسترش بدیم. دارم به بازارهای بین‌المللی فکر میکنم، اینجوری میتونم پول بیشتری در بیارم.
انگار پول برای تو حرف اول و آخر رو میزنه. مطالبی که سری قبل ازت گرفتم برای ما خیلی با ارزش بود. من حاضرم به خاطر اونا پول بیشتری پرداخت کنم.
از شنیدن این خبر خیلی خوشحالم، ولی هنوز دلم میخواد مطالب با ارزشتر براتون تهیه کنم. میخوام روک بهم بگی چی میخوای.
من برای مجموعه‌ای کار میکنم که خواسته ها و نیازها رو طراحی میکنه.
خیلی خوب، برای چند تا پیشنهاد خوب دارم. حدس میزنم شما دلتون میخواد اطلاعاتی درباره موشک‌های کروز تماهوک داشته باشین. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از این موشک‌ها در دسترس نیست.
تو خودت از این موشک‌ها چی میدونی؟
هیچی. ولی میتونم اطلاعاتی درباره‌شون براتون پیدا کنم.
فکر میکنم بهتره یه قول و قراری با هم داشته باشیم. اگه تو بتونی این اطلاعاتو به ما بدی، پول خیلی خیلی خوبی گیرت میاد.
حدس میزدم از شنیدن این خبر استقبال کن.
هر کسی دیگه هم جای محمود خیلی سوق زده میشد. فکر میکنی تا کی بتونی به چیزایی که گفتی دست پیدا کنی؟
نمیدونم، تلاش خودم میکنم. دارم روی چند تا پروژه خاص دانشگاه دفاع ملی کار میکنم.
خیلی جالبه. البته اگه بدونم تو به چه چیزایی علاقه داری و داری روی چه موضوعاتی کار میکنی، میتونم سفارش های بزرگتری بهت بدم.
من احساس میکنم شما هنوز متوجه نشدی من چه کاری میتونم برای شما بکنم. یه نگاه به این داده ها بنداز. اطلاعات قابل توجهی درباره داده های فنی نظامی تهیه کردم.
یعنی ما میتونیم یه نسخه از این اطلاعاتو داشته باشیم؟
فروشنده خوبیم، حاضرم هر چیزی رو میخواییم در اختیارتون بذارم.
جدیت و پشتکار تو برای من خیلی جالب و قابل توجهه.
کار دیگه هم میتونم بکنم، فقط کافیه شما روک من بگین چی میخواییم، من دقیقا چیزهایی که باید براتون فراهم کنم.
تو سفارش هایی که این دفعه برات آوردم یه سری اطلاعات از پایگاه های مختلف هست که فکر میکنم بتونی یه چیزایی درباره شون پیدا کنیم.
انگار ما تازه داریم حرف هم دیگر میتونم.
خب من باید برم. سفارش هایی رو که دادم هر وقت آماده کردی تو سایت آگهی های آگهی سوری برام بذار، مثلا فروش یه ماشین قدیم.
عالیه، منتظر خبر من باشی.
از همکاری با تو خیلی خوشحالم نوید، امیدوارم این همکاری همچنان ادامه داشته باشه. این پاکت پولم برای یه زحماتی که تا حالا کشیدم 3000 دلاره.
ممنون. این دست دلوازی شما منو به ادامه کار امیدوارتر میکنه.
من میتونم یه تعداد از اون کتابای رایگانو بردارم؟
هر چند تا که میخوای.
از خودم کمکت میکنم.
مثل این که خیلی دلتون برام تنگ شده، خیلی عجله داشتین برای دیدنم.
ظاهراً رابطت با اولگ خیلی خوب شده، زود به زود بهت سر میزنم.
مثل این که سیدی که برای کنفرانس واشنگتن بهش دادی خیلی توجهش رو جلب کرده.
من یه چیزایی به اولگ گفتم برای اینکه بتونم کارهای مهمتر رو بیشتری انجام بدم.
فکر کنم چند روز دیگه روک به ما بگی که به حضور و حمایت ما هم احتیاجی نداری.
من واقعا می‌خواستم بدونه که نمی‌خوام به کارهای کوچیک و پیش پا افتاده اکتفا کنم. بهش گفتم به یه سری اسناد و مدارک دفاع ملی دسترسی دارم. گفتم نرم افزاری طراحی کردم که بتونه تبادل اطلاعات رو در یه سطح جهانی پوشش بده و سرعت عملم هم اینجوری بیشتر بشه.
همون روز اول که قرار شد با هم کار کنیم بهت گفتم نباید اقدام خودسرانه ای انجام بدی.
ما اطلاعاتی داریم که اولگ و دوستانش درباره تو و خانواده تو دارن تحقیق.
میدونستم وقتی کارمون جدی بشه این کارو میکنم. خب من تونستم اعتماد اولگ رو بیشتر از قبل جلب کنم. تو سفارش‌ها این دفعش یک چیزایی خواسته که تا حالا نخواسته بود.
خونسردی و آرامش و داشتن دقت و هوشیاری زیاد از واجبات این کاره.
بهتون قول میدم هیچ حرفی نزدم که شک و تردید تو دل اولگ ایجاد کنم.
وقتی بهش قول دادی اسناد و مدارک محرمانه براش جور میکنی، خب باید جور کنی.
شما به من قول دادید کمکم کنید. من که تک و تنها نمیتونم حریف اولگ و تشکیلاتشون بشم.
باید حرفی بزنی که بتونی بهش عمل کنی. ما هم سوپرمن نیستیم که جنرالی هر چی سفارش داد در اسرع وقت برات فراهم کنیم.
انگار امروز خیلی عصبانی هستین. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی مهمتر از این که تو داری زیادی اوج میگیری؟ فکر کردی این کار خیلی ساده است و میتونی هر کاری دلت بخواد انجام بدی و هر حرفی دلت بخواد بزنی؟
حتی یه کلمه حرف بی ربط میتونه کل ماجرا رو خراب کنه. نبید میتونه سرنوشت این بازی رو تغییر بده.
یادتون راحت باشه. درسته من کم تجربه‌ام، ولی تو این مدت خیلی چیز ارزشمند.
اینجوری نمیشه. این ساعتو بگیر. از این به بعد وقتی با اولگ ملاقات میکنی این ساعت باید دستت باشه.
چه ساعت مارک جیشک؟ خیلی باید گرون قیمت باشه. فکر کنم کماندات و عملیات های ویژه از اون ساعت استفاده میکنی. این ساعت معمولی نیست؟
تو این ساعت غیر از خودنما و ردیاب یه ضبط صدای کوچیک جاسازی شده.
مثل این که شما دیگه به من اعتماد نداری. نه این ساعت چیه؟
خیلی وقت پیش از اینا باید این کارو میکردی. این ساعت همه مکالمات تو اولگ رو ضبط میکنه. فراموش نکن از قرار بعدی حتما باید این ساعت رو دستت کنی و ضبط صوتش هم روشن کنی.
این ساعت خیلی خاصه. اگه اولگ به این ساعت شک کنه
چی؟ اگه عادی برخورد کنی و زرنگ باشی اولگ چیزی متوجه نمیشه. حتما قبل از ملاقاتتون باید ضبط صوت رو روشن کنی.
شما که مامورای خودتون رو دارین که همه جا مراقب ما.
با من بحث نکن. باید این ساعت رو دستت
کنی. من میخوام بدونم شما خانم منو تعقیب کردین؟ چون آوا فکر میکنه چند روزی یکی داره دنبالش میکنه.
ما بدون هماهنگی کاری نمیکنیم. شاید خانم تو اشتباه کرده.
امکان نداره. حتی خود منم بهش گفتم اشتباه کرده، ولی آوا خیلی باهوش زنگ. وقتی میگه یکی تعقیبش میکنه یا دنبالش، حتما یکی تعقیبش میکنه. من دلم نمیخواد آوا وارد این قضیه بشه. اینو میفهمی؟
خیالت راحت باشه. از امروز خانم تو زیر نظر میگیریم. اگه منطقی رفتار کنی اونا با خودت و خانواده‌ات هیچ کاری ندارن. اونا فقط اطلاعات میخوان و بس. ساعت تو دستت کن و ضبط صوتش امتحان کن.
این ساعت خیلی بزرگه. بعید میدونم اولگ متوجه این ساعت نو نشه.
بهش بگو خانمت به یه مناسبتی برات خریده.
من نوید جمالی هستم، میخوام با اولگ یه ملاقات خصوصی داشته.
علامت پخش صدا رو فشار بده.
من نوید جمالی هستم، میخوام با اولگ یه ملاقات خصوصی داشته. علامت پخش صدا رو فشار بده.
کار میکنه.
کار میکنه. باورم نمیشه. کیفیت ضبط صداشم خیلی خوبه.
ساعتی شارژرم داره. بعد کاملا حواست باشه ساعتو به شارژر بزنی.
خب این مکالماتی که ضبط میشه چجوری باید به شما برسونه؟
ما خودمون با تماس میگیریم و اطلاعاتو تخلیه میکنیم.
فکر میکنم وجود این ساعت میتونه رو کار من تاثیر منفی بذاره. تا حالا هر چی دلم میخواست اولگ میگفتم. حالا
هیچ چیزی فرق نکرد. ما اگه به تو اعتماد نداشتیم زودتر از اینا تو رو چک میکردم.
برعکس، باید خوشحالم باشه که از این به بعد صدات ضبط میشه. ما میتونیم با بررسی و تحلیل حرفای تو برای ملاقات دفعه بعد تو رو آماده کنیم.
من به اندازه کافی یاد گرفتم که باید با حریف چه جوری برخورد.
خیلی خوب، پس برو تد یه گوشه واسا نوید پیاده بشه.
باشه.
پیاده شم؟ اینجا کجاست؟ نمیشه هر دفعه که سوار ماشین تو میشم منو گوشه کنار شهر ول کنی بری.
ساعتو نباید در اختیار کسی بذاری. باید همیشه به دستت باشه.
نکنه شما میخواین با این ساعت منو ردیابی کنین.
به اولگ چیزایی بگو که توانشو داشته باشی انجامشون. سه ثانیه فرصت داری از ماشین پیاده بشی.
چند مانده بود از ماشین پرچم بیرون؟ چی کار داری میکنین؟
این رستوران دورادو رستوران خیلی خوبیه، من اینجا رو خیلی دوست دارم.
من جالبه که بیشتر قرار تو رستوران میذاری.
خب من غذا خوردن خیلی دوست دارم. البته اگر با رستوران گردی مشکل داری میتونیم جاهای دیگه ای رو.
نه من به غذا اهمیت نمیدم، ولی برای کار حاضرم هر جایی که بگی با هم.
خب ببینم که لپتاپت هم آوردی و از نادر مدارکی هم رو
برات خبر خوبی دارم. پدر مادر من سهام شرکت کتاب‌ها و پژوهش‌ها کلا به من واگذار کردن و من رسما صاحب و مالک شرکت شدم.
به تبریک میگم، این خیلی خبر خوبه.
میدونم که تو تفکر مارکسیستی مالکیت جمعی مطرحه و آدما به ندرت میتونن صاحب چیزی باشن، ولی اینجا فرق میکنه.
مهم اینه که این واگذاری به تو کمک میکنه تا به آرزوات برسی. تو خانواده داری نوید؟ اسم خانومت چی بود؟
چبال، چند بار این سوال از من کردی؟ بهت گفتم اسمم سلمان هست.
بچه هم داری؟
مثل این که بیشتر از هر چیز میخوای در باره خانواده من اطلاع جمع کنی. من نمیخوام تو قرارایی که داریم در باره همسرم و خانواده مرفی بزنم، خوبه؟
چی شد؟ چرا یه دفعه به هم ریختی؟ من منظورم از این سوال این بود که خدا خیلی خیلی به تو لطف داشته و خانم.
ببین من نمیخوام این بحث رو ادامه بدم، باشه؟ من آخرین بار میگم نمیخوام درباره خانمم و خانوادم حرفی زده بشه.
فکر میکردم ما با هم دوست هستی. تا به حال تو رو اینقدر عصبانی ندیدم.
من دلم نمیخواد کسی منو بازجویی کنه. من کار زندگی رو با هم دیگه قاطی نمیکنم. نمیخوام آرامش خانوادم به هم بخوره.
چرا اینقدر عصبی شدی؟ من با خانوادم کاری ندارم. اگه یادت باشه وقتی ازم خواستی به جای پدر با تو کار کنم خیلی زود قبول کردم و بعد از اون جریان حتی یک بارم پدر و مادر
من فقط ندیدم. خودم تو این ماجرام یکی و تنها، نمیخوام هیچ کس دیگه ای رو درگیر کنم. خب
خیلی خوب، اگه میتونستم این سوالات رو عصبانی میکنه چیزی نمیگفت.
هر بار که ما با هم دیداری داریم تو یه اشاره‌ای به خانواده من میکنی، فکر میکنم تو عمدن این موضوع رو مطرح میکنی.
باورم نمیشه. از آدم باهوش و زیرکی مثل تو بعیده. چرا همچین فکر میکنی؟ میخوای جلسه امروز رو تعطیل کنیم؟ اونقدر با داد و هوار حرف زده که نیست دیگه هم توجهشون
دیگه بجرد. نمیخوام تو روابط کاری ما حرفی از همسر من یا خانواده من به میون بیاد، همینطور که من هیچ سوالی از تو درباره خانواده و همسر و بچه‌هات نمیپرسم.
خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش، لازم نیست اینقدر موضوع رو.
میخوام یه چیزی بهت بگم، خسته شدم از این روابط الکی و قرارای بیخودی. من میخوام از این کار پول در بیارم. فکر کردم تو از من چیزی میخوای که بتونم با جور کردنش پول خوبی به جیب بزنم، کاری که من الان انجام میدم و پدرم هم میتونست انجام بده. تهیه کردن چند تا کتاب و نشریه و مقاله چیزی نیست که من دنبالش باشم.
خواهش میکنم میشارم در صحبت کنیم. ما تازه کارمون با هم دیگه شروع کردیم. تو همین مدت کم هم اتفاقات خوبی افتاده. تونستیم شرایط هم دیگه رو بفهمیم و کاری بزرگیم.
احساس میکنم تو هنوز به من اعتماد نداری. با شک و تردید به کاری که با هم میکنیم نگاه میکنی.
تو امروز چت شده؟ فکر کنم از چیز دیگه ای.
من از این ناراحتم که بعد از این همه رفت آمد و وقت گذاشتن هنوز کار مثبتی انجام ندادیم.
من مثل تو فکر نمی کنم. برای پولم بارها بهت گفتم در ازای کاری که انجام میدی هر چقدر پول بخوای میتونی بگیری.
پس از من یه چیز درست حسابی بخوا. من از کارهای سخت خوشم میاد، این کارهای کوچیک و دم دستی نمیتونه منو راضی کنه.
بسیار بسیار متوجه شدم، تو زیادی هیجان داری، صبر و حوصله هم نداری.
داری تیکه میپرونی؟ من میخوام با من رو راست باشی، همین.
من از همون روز اول که تو رو دیدم سعی کردم رو راست باشم، چیزی برای پنهان کردن وجود نداره. تو خودت پیشنهاد دادی که ما کارمونو توسعه بدیم، ما هم یه توافقی با هم داشتیم، من و دوستم سر قول و قراری که گذاشتیم.
یه سری از مدارکی که گفته بودم با خودم آوردم، همه رو ریختم رو سیدی. اینا میتونه مقدمه ای باشه برای یه کار بزرگ که میخوایم با هم انجام بدیم.
امیدوارم. من محتویات سیدی رو برسیم. توی فرصت دیگه که تو هم حالت خوب باشه دربارش بیشتر صحبت کنم.
من خوبم. من خوبم.
خیلی خوب. من باید برم دستشویی. یه نگاهی به منو بنداز. بهتره چند دقیقه اصلا راجع به کار حرف نزنی.
سر اولک داد کشیدم، باش رفتار بعدی داشتم. میدونم همه این حرفا ضعف شده، بعدم باید جواب شما رو بدم، ولی دست خودم نبود. سوال جوابای اولیک درباره آبا اعصاب منو به هم ریخت. امیدوارم با این کاری که کردم اگه آبا رو تعقیب میکنن دست از این کارشون بردارم. امیدوارم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.